در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 28 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 19 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی است. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوب و وفادارمون در ایران و جهان. همگی به مجله نیمه شب این بار یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. مینا بهارمست هم اینجاست با تازه ترین خبرها. بشنویم نخست اونها رو.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با دفاع دوباره از توافق هسته‌ای اخیر با ایران گفت این توافق از وقوع جنگ احتمالی دیگری در خاورمیانه جلوگیری کرد. آقای اوباما در نطق هفتگیش روز شنبه گفت که بدون توافق اخیر ریسک وقوع جنگ دیگر در حساس‌ترین منطقه دنیا وجود داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در صورت عمل نکردن ایران به تعهداتش تحریم‌ها برگشت پذیر است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر با دفاع از توافق هسته‌ای اخیر گفت این توافق باعث بهتر شدن روابط ایران با همسایگانش می شود. آقای روحانی در صفحه توییترش خبر داده است که روز شنبه با امیر قطر تلفنی در این باره گفتگو کرده و افزوده است که تردیدی نیست که این توافق باعث نزدیک شدن روابط ایران با همسایگانش به ویژه قطر خواهد شد. حسن روحانی روز شنبه همچنین در حاشیه نماز عید فطر در مصلی تهران توافق اخیر را قابل قبول، خوب و مهم توصیف کرد که باید در شورای امنیت سازمان ملل و مراجع قانونی کشورهای زیر ربط تصویب شود تا بعد از آن به مرحله اجرا برسد. یک هیئت بزرگ تجاری آلمانی به سرپرستی وزیر اقتصاد این کشور زیگمار گابریل روز یک شنبه به تهران می رود. به گزارش آسوشیتد پرس این هیئت در سفر سه روزه‌اش درباره بازگشت شرکت‌های آلمانی به بازار ایران گفتگو خواهد کرد. در پی اعلام توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک شرکت‌های اروپایی به ویژه آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و بریتانیایی برنامه‌هایی برای اعزام هیئت‌های اقتصادی جهت ارزیابی وضعیت و آمادگی برای بازگشت پس از رفع تحریم‌ها اعلام کرده‌اند. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی سازمان حماس در سفر به عربستان با ملک سلمان پادشاه این کشور و چند مقام عالی رتبه دیگر عربستان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری عربستان خالد مشعل برای حج عمره دو روزه به مکه رفته بود و هنگام دعا و نماز در مسجد الحرام همراه هیئتی از مقام‌های حماس با ملک سلمان دیدار کرده و عید فطر را به او تبریک گفته و از موضع مثبت پادشاهی عربستان نسبت به آرمان فلسطینی‌ها قدردانی کرده است. رسانه‌های وابسته به حماس نیز گزارش دادند که هیئت با شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد و شاهزاده محمد بن سلمان معاون او نیز دیدار کرده است. روابط حماس و عربستان پس از حمایت این کشور از سرنگونی دولت محمد مرسی در مصر و سرکوبی اعضای اخوان المسلمین تیره شد. همچنین از 3 سال پیش که حماس از مخالفان بشار اسد در سوریه جانبداری کرد، خالد مشعل ناچار شد دمشق را ترک کند و در قطر مستقر شود. دولت یونان به بانک‌های این کشور دستور داده است پس از 3 هفته از روز دوشنبه کار خود را از سر بگیرند، اما محدودیت برداشت پول از حساب‌ها همچنان باقی است. الکسی سیپراس نخست وزیر یونان ساعتی پس از سوگند اعضای جدید کابینه‌اش دستور بازگشایی بانک‌ها را صادر کرد، اما سپرده‌گذاران همچنان نمی‌توانند بیشتر از 60 یورو در روز یا حداکثر 420 یورو در هفته از حساب‌هایشان بردارند.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. باراک اوباما توافق هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک را یک فرصت تاریخی خواند. با دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی آشنا می شویم.
آقای اوباما مهمترین مسئله رو مطرح کرده، گفته که این قرارداد کلیه راه‌های ساختن بمب اتمی رو توسط ایران می‌بنده و یه سیستم نظارتی بسیار دقیقی هم روی برنامه‌های اتمی ایران می‌ذاره.
نخست وزیر بریتانیا میگوید توافق با ایران به معنی اتحاد با این کشور نیست. بار دیگر بخشی از جنگل‌های بلوط ایلام در آتش سوخت. رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس محیط زیست را جویا شده است.
در مناطقی که آتش گرفته جنگل و جوی شهرهای اون منطقه آب جلالی زبان هست، به خاطر اینکه خاک فرسایش پیدا میکنه.
نیروهای امنیتی از خاک سپاری یک بهایی در سنندج جلوگیری کردن. از سخنگوی جامعه بهایان می شنویم.
ببینید در ایران بهائیان از تولد تا بعد از مرگ مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و این قضیه جواز دفن دادن هم به یک روند تبدیل شده در ایران.
و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. روز شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک را یک فرصت تاریخی خواند. بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
روز شنبه باراک اوباما در پیام ویدیویی هفتگی خود از توافق ایران و کشورهای پنج به علاوه یک که سرانجام پس از نزدیک 23 ماه در روز سه‌شنبه هفته گذشته در وین اعلام شد، بار دیگر دفاع کرد. نمونه این دفاع را در این فراسای برگزیده از گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا در این پیام می‌شنوید.
So this deal actually pushes Iran further away from a bomb.
این توافق عملاً ایران را از دستیابی به بمب اتمی دور می‌کند و در آن ایران برای همیشه از داشتن سلاح هسته‌ای منع شده است.
And there is a permanent prohibition on Iran ever having a nuclear weapon. If Iran violates this deal, the sanctions we imposed that have helped cripple the Iranian economy.
اگر ایران این توافق را نقض کند، تحریم‌هایی که وضع کردیم و به فلج کردن اقتصاد ایران یاری کرد، همان تحریم‌هایی که رسیدن به این توافق را ممکن کرد، از نو برقرار خواهند شد.
The sanctions that helped make this deal possible would snap back into place promptly. With this deal, we will have unprecedented.
با این توافق کار بی سابقه نظارت 24 ساعته در 7 روز هفته بر تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران برقرار خواهد شد.
24/7 monitoring of Iran's key nuclear facilities. There's a reason this deal took so long to negotiate.
دلیل دارد که مذاکره بر سر رسیدن به این توافق این همه طول کشید. دلیل آن این است که دست رد بر پذیرش یک توافق بد بگذاریم.
Because we refused to accept a bad deal. Does this deal resolve all of the threats Iran poses to its neighbors in the world? No.
آیا این توافق همه تهدیدهای ایران علیه همسایه‌ها و جهان را برطرف می‌کند؟ نه. اما آیا نتیجه این توافق بیش از هر آنچه هست که هر کس دیگری انجام داده تا اطمینان حاصل شود ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت؟ بله.
We have before us a historic opportunity.
برای پیشروی به سوی جهانی ایمن و امن‌تر برای بچه‌هایمان در برابر یک فرصت تاریخی قرار گرفتیم. بعید است دوباره در طول زندگی خود با چنین فرصتی روبرو شویم. به همین دلیل ما امروز از این فرصت بهره خواهیم گرفت و آمریکا را در جایگاه مشعل امید، آزادی و رهبری نسل آینده نگه خواهیم داشت.
در آمریکا محسن میلانی استاد روابط بین‌الملل و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک در دانشگاه جنوب فلوریدا در شهر تمپا میگوید آقای اوباما با این گفته‌ها خود را برای چالش‌های پیش رو با نمایندگان کنگره و سنای آمریکا آماده می‌کند.
صحبت‌های آقای اوباما را باید در چارچوب بحث‌های جدی که در دو ماه آینده در کنگره آمریکا و جراید آمریکا مطرح خواهد شد تجزیه و تحلیل کرد. مخالفین موافقت ایران و شش کشور جهان باید حداقل 2/3 رأی را در دو مجلس آمریکا به دست بیارند تا بتونن جلوی اجرای موافقتنامه را بگیرند. در این راستاست که آقای اوباما مهمترین مسئله رو مطرح کرده، یعنی ایشون گفته که این قرارداد کلیه راه‌های ساختن بمب اتمی رو توسط ایران می‌بنده و یه سیستم نظارتی بسیار دقیقی هم روی برنامه‌های اتمی ایران می‌ذاره. اما جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده و دیروز هم در سخنرانی نماز عید فطر آیت الله خامنه‌ای رسما اعلام کردند که ساختن بمب و استفاده از بمب اتم با اسلام مغایرت داره و بنابراین صحبتی که آقای اوباما میکنه برای ایران یک جنبه تبلیغاتی داره، چون ایران معتقده هیچ موقع نمیخواست بمب بسازه و امروز هم نمیخواد بمب بسازه. در هر صورت صحبت آقای اوباما در رابطه با مبارزه مهمیه که در این دو ماه در رابطه با این قرارداد در آمریکا خواهد.
رئیس جمهوری آمریکا در حالی میگوید برای پاسخگویی به هر گونه موشکافی درباره توافق هسته‌ای میان ایران و پنجه به علاوه یک آماده است که آیپک لابی هواداران اسرائیل پشتیبانی خود را از گروه به تازگی تشکیل شده به نام شهروندانی برای ایران غیر هسته‌ای آشکار کرده است. گروهی که میگوید با کارزاری چند میلیون دلاری از راه پخش آگهی‌های تلویزیونی و دیجیتالی گسترده میکشد از دستیابی ایران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای جلوگیری کند.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش میداد. و اما موضوع توافق اتمی با ایران و ادامه مخالفت اسرائیل با آن مسئله است که باعث شده که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از جمله بگوید که توافق با ایران به معنای اتحاد با این کشور نیست. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در حالی که قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 29 تیر ماه برای تایید توافق اتمی صورت گرفته میان تهران و شش قدرت جهانی جلسه تشکیل دهند، نخست وزیر بریتانیا گفته است که توافق با ایران به معنای اتحاد با این کشور نیست. به گزارش روز جمعه 26 تیر ماه خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با شبکه خبری العربیه اظهار داشت با امضای این توافق بریتانیا با ایران متحد نمی شود. آقای کامرون افزوده است بریتانیا همراه با دیگر شرکای خود یعنی آمریکا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه با امضای این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شوند. وی افزوده است چنین توافقی برای ثبات منطقه خوب است، اما ما با ایران متحد نمی شویم. مهرداد خانساری دیپلمات سابق ساکن لندن در تشریح این سخن نخست وزیر بریتانیا به رادیو فردا می گوید
مسئله مهم این استش که باید بین مسائل تفکیک قائل شد. اون چی که این مذاکرات که به نتیجه رسید شامل طرفین می شد رسیدن به یک توافق روی حل معضل هسته‌ای بود. هیچ مسئله دیگه که میان ایران، کشورهای پنج به علاوه یک و یا جامعه بین‌المللی به طور کلی مسائلی که مطرح هستن بجز مسئله هسته‌ای شامل این توافق نمیشه. یعنی اختلافاتی که ایران با بریتانیا به اخص و با بقیه کشورهای منطقه و یا کشورهای غربی در ارتباط با سیاستهایی که در خاورمیانه دنبال کرده و مسائل مختلفی که به هر حال مورد توجه طرفین هست و طرفهای مختلفی که در گذشته داشتن، اینها همه هیچ ارتباطی به این توافق نداره. البته این توافق هسته‌ای زمینه ای رو میتونه ایجاب بکنه که حل بقیه اختلافاتی که میان ایران و غرب به ویژه بریتانیا هست هم بتونه روی یک کلتک درستی بیفته که اون مثلا با بازگشایی سفارتخانه های ایران و انگلیس در تهران و لندن میتونه آغاز بشه. ولی اختلاف نظرهای اساسی کماکان وجود داره.
سخنان نخست وزیر بریتانیا در حالی بیان شده است که اسرائیل از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی انتقاد کرده است. کابینه اسرائیل ضمن رد این توافق اعلام کرده که به آن پایبند نخواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا که به دنبال توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی به اسرائیل سفر کرد، روز پنجشنبه 25 تیر ماه درباره این توافق با نخست وزیر اسرائیل به صورت علنی به بحث و جدل پرداخت. آقای هموند در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل گفت: We have no
illusions about Iran's role. ما در مورد نقش ایران در منطقه دچار توهم نیستیم، ولی این به اون معنا نیست که در برابر خطر تکثیر تسلیحات هسته‌ای از خود تحرکی نشان ندهیم.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین اطمینان داد که ضمانت‌های محکمی در رابطه با اجرای این توافق وجود دارد، اما نخست وزیر اسرائیل بار دیگر مخالفت خود را با این توافق اعلام کرد. همزمان با سفر وزیر خارجه بریتانیا به اسرائیل، روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز خوشنودی از اینکه نتیجه برد برد در مذاکرات حاصل شده از ضرورت تلاش کشورهای عضو پنج به علاوه یک برای اجرایی شدن قدم‌های بعدی توافق هسته‌ای سخن به میان آورد. به گزارش ایسنا، در تماس تلفنی نخست وزیر بریتانیا با رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی از نقش سازنده بریتانیا در این مذاکرات تقدیر کرده است. دفتر نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد که آقای کامرون در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی گفته که توافق هسته‌ای وین آغاز تازه‌ای در روابط دو کشور است و او نسبت به بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران متعهد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی دفتر کامرون با اشاره به این تماس تلفنی اظهار داشت، نخست وزیر بریتانیا ابراز امیدواری کرده که این توافق بتواند آغازی تازه در روابط دو جانبه بین بریتانیا و ایران باشد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد و بشنویم دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون رو.
آقای خامنه ای، خوشحالم از این که خوابهای طلایی شما به انجام نرسید. ممنون.
آقای محسن رضایی، شما و نظام جمهوری اسلامیتون 80 میلیون ایرانی رو به اسارت درآورده. این کافیتون نیست که میخواین 1000 تا آمریکایی هم روش اضافه کنید؟
خطابم به آقای جنتی است. این عزیزی که میفرمایند صندوق ها اگر شیشه ای باشند رأی مردم دیده میشوند، ما تا به حال فکر میکردیم رأی مردم نباید خوانده شود، حالا متوجه شدیم حتی نباید دیده شود.
شماره تماس با رادیو فردا 00420 یا در واقع 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که مقر رادیو فرداست، و پس از اون به سادگی 22-11-22-112. و ما هرچند آتش سوزی گسترده ماه گذشته در ایلام باعث شکل گیری ستاد ملی مهار آتش شد، اما بخش دیگری از همین جنگل ها یک بار دیگر به مدت یک شبانه روز سوخت و خاکستر شد. مسئولان میگویند این بار برای نخستین بار از هواپیمای آب‌پاش و هلیکوپتر برای مهار آتش استفاده شده، اما با این وجود 200 هکتار از جنگل‌های بلوط این منطقه در آتش سوخت. آزاده اسدی از رادیو فردا.
اگر قبلا به گفته مسئولان خاکستر آتش گردشگران به جان جنگل‌های ایلام افتاده بود و 210 هکتار از جنگل‌های بیشتر بلوط این استان را سوزانده بود، این بار آتش یک دعوا و درگیری خانوادگی 200 هکتار از جنگل‌های باقی مانده این استان را سوزاند. از هزاران اصل درخت بلوط در منطقه جنگلی دره شاه قلندر و قلارنگ در سیروان در ایلام چیزی نماند جز خاکستر.
آتش زیر خاکستری که این بار جنگل‌های بلوط ایلام رو سوزوند.
آتش روز پنجشنبه از خرمن محصولات کشاورزی شروع شد که یک نفر بعد از کشتن صاحبش آن را آتش زد و بعد زبانه کشید و با وزش باد به منطقه حفاظت شده جنگلی قلارنگ رسید و درختان و گیاهان و جانوران جنگلی را در بر گرفت. فرماندار سیروان میگوید مهار این آتش یک شبانه روز زمان برد و انقدر پیشروی کرد تا 200 هکتار از جنگل‌ها را سوزاند. این نخستین بار نیست که آتش در جنگل‌های ایلام زبانه می‌کشد. آخرین بار همین یک ماه پیش بود. 14 و 15 خرداد ماه دست کم به 100 هکتار از این جنگل‌ها خسارت وارد شد. روی هم رفته دست کم 210 هکتار جنگل در ماه گذشته در ایلام در آتش سوخته است. جنگل‌های استان ایلام 640 هزار هکتار است که البته بیشتر درخت بلوط در میان پوشش گیاهیان وجود دارد. درختانی که به گفته جیمز لوتس، استاد دانشگاه ایالتی یوتا در آمریکا در رشته اکولوژی جنگل، باید حتما حفظ شوند و به تعدادشان افزوده شود.
درخت های خیلی بزرگ یکی از اجزای مهم جنگل ها هستند که میتونن شرایط محیط زیست رو کنترل کنن. درخت‌های بزرگ اغلب مؤلفه‌ای از جنگل‌ها هستند که بیشترین دانه و بذر رو با درصد ثمردهی بالا تولید می‌کنند و باعث به وجود آمدن درخت‌های سالم در جنگل می‌شوند.
اما دلیل اصلی که به گفته مسئولان استانی مدام تکرار می‌شود که باعث گسترش این آتش‌سوزی هاست، نبود و کمبود امکانات است. موضوعی که بعد از آتش‌سوزی گسترده در زاگرس و جنگل‌های ایلام در ماه گذشته باعث شکل‌گیری چند مناظره زنده تلویزیونی و به میان کشیدن پای مسئولان محیط زیست شد. علی تیموری نماینده سازمان محیط زیست در یکی از این مناظره‌های جنجالی مربوط به آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران به همین موضوع اشاره کرد.
هلیکوپتر برای اطفای حریق نداریم، اما خب کل اعتبار سازمان حفاظت محیط زیست تو سال 93 2,500,000,000 برای 19 استانی که سابقه حریق در سطح کشور، سابقه مثلا 5 سال گذشته تا سال 93 بیش از 19 استان مسابقه حریق داشت.
اسماعیل کرم، بومشناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در منابع طبیعی در تهران، از بین رفتن جنگل‌ها را درد و زخمی جبران ناپذیر و غیر قابل شفا برای محیط زیست ایران می داند.
جنگل های زاگرس حدود 1 سوم از آب فلات قاره ایران به تامین می کند. تمام اینها به خاطر وجود درخت ها هست. اگر اینها از بین بره، ما 1/3 آب قاره فلات قاره ایران را از دست می دیم. وقتی که زمین عریان می شه، یه بارون و یا باد که بیاد، خاک فرسایش پیدا میکنه و شما میبینید در مناطقی که آتش گرفته جنگل در جوی شهرهای اون منطقه آب گلالو زبان هست، به خاطر اینکه خاک به خصوص در شیبها فرسایش پیدا میکنه، در حالی که جای این خاک استفاده و تولید گیاهان بیشتر.
به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع ایران، در بهار امسال نسبت به سال گذشته تعداد آتش سوزی ها در مراتع و جنگل های ایران 20% بیشتر شده و سطح آتش سوزی ها 15% افزایش یافته. با وجود کمبود امکانات، آتش سوزی اخیر در ایلام که 1 شبانه روز طول کشید برای نخستین بار با هواپیمای آب پاش و هلیکوپتر مهار شد. پیشتر کمک‌های مردم محلی با بیل و بطری آب و ظرف‌های کوچک آب آنقدر ادامه پیدا می‌کرد تا مسئولان از بخش‌های مختلف می‌رسیدند و برای مهار آتش تلاش می‌کردند. اسماعیل کرم، بومشناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، می‌گوید همین آتش‌سوزی در ایلام احتمالاً باعث شد مسئولان به این موضوع بیشتر توجه کنند.
شاهد آتش سوزی های وحشتناکی هستیم که در جای جای مملکتمون جنگل های زاگرس اتفاق می افته. حتی جنگل های منفرد مانند کامفیریز و جزینک در سیستان و بلوچستان و یا جنگل باغ شادی در یزد. تا به حال به نظر می رسید که مقامات اصلا توجهی به اهمیت این جنگل ها نداشتند. در 1 سال بیش از 790 آتش سوزی در مریوان اتفاق افتاد و هیچ کس اظهار ناراحتی از این موضوع نمی کرد. به نظر می رسه که خود آتش سوزی جنگل ایلام سر و صدای زیادی به پا کرد. در تلویزیون برنامه های مفصلی انجام شد و مقامات رو تحت سوال قرار دادن که چرا شما توجه نمی کنید.
این نخستین بار نبود که آتش به جان درختان جنگل‌های ایلام افتاد. شاید آخرین بار هم نباشد. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام هفته گذشته گفت 171 هزار هکتار از 641 هزار هکتار جنگل‌های این استان در کانون‌های بحرانی قرار دارند.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو می‌شنیدید. و اما در پی فوت یک بهایی سرندجی، نیروهای امنیتی این شهر از خاکسپاری او جلوگیری کردند. رادیو فردا برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بهایان، گفتگو کرده است. بشنویم از او.
یکی از بهایان شهر سنندج به نام خانم محمدی فرد در تاریخ 21 تیر ماه فوت کردند. صبح روز بعد وقتی که خانواده ایشون برای مراسم کفن و دفن به قبرستان بهایان سنندج مراجعه کردند، ملاحظه کردند که تعداد زیادی مامورین انتظامی اونجا هستند و مانع برگزاری مراسم میشن. مسئولین اصرار داشتند که جسد ایشون باید در شهر قربه که حدود 1.5 ساعت با سنندج فاصله داره دفن بشه. بنابر قوانین بهایی جسد فردی که فوت کرده باید هرچه زودتر دفن بشه و نباید اون رو بیشتر از 1 ساعت منتقل کرد. در مواقع مشابه وقتی که مامورین جسد یک فرد بهائی رو دارن یا پیدا میکنن، اون رو بدون اجازه و رضایت خانواده محل دیگری منتقل میکنن و اونجا خاک میکنن. و به همین دلیل هم خانواده خانم محمدی فرد و بهائیان دیگه شهر سردخونه ای دستساز رو از قبرستان بهائیان کرمانشاه به سنندج حمل میکنن و جسد ایشون رو در کارگاه هی در سنندج محفوظ نگه می‌دارند. و البته در این مدت نیروهای امنیتی هم به دنبال کشف محل جسد بودند و بارها با پسران خانم محمدی فرد تماس گرفته بودند و می‌خواستند که محل نگهداری جسد ایشون رو پیدا بکنن.
خانم فهندج، در نهایت موضوع خاکسپاری به کجا کشید؟
و بعد از اینکه بهائیان مسئولین عنوان کردن که بین شهر سنندج و قربه 90 کیلومتر راهه و قسمت بیشتری از این راه کوهستانی و بسیار خطرناک هست و بیشتر از یک ساعت طول میکشه رفتن به اونجا، به همین دلیل هم مسئولین جواب دادن که آمبولانسی در اختیار این خانواده قرار میدن که بتونه بیشتر از حد قانونی حرکت بکنه و در ساعت مقرر شده در اون یک ساعت ایشون رو به شهر قربه برسونه. و البته خانواده محمدی فرد باز هم از تحویل جسد مادرشون به مقامات ممانعت کردند و پسر خانم محمدی فرد برای بازجویی احضار شدن و بعد از 4 ساعت بازجویی با خشونت و تهدید ایشون رو مجبور کردن که جسد رو تحویل بدن و جای جسد رو به اونها بگن. مامورین هم به منزل خانواده محمدی فرد رفتن و جسد رو بالاخره به خود بردن که بدون همراهی هیچ کدوم از اعضای خانواده. خانواده هم حدود 1 ساعت صبر کردن و بعد به دلیل اینکه خیلی بیقرار بودن به سمت قربه حرکت کردن تا ببینن با جسد مادرشون چه کار کردن که ایشون رو در قربه خاک کردن بدون مراسم باهایی.
اصلا چرا ماموران اجازه دفن جسد رو در سنندج ندادن؟ آیا دلیلی وجود داشت؟
ببینید، در ایران باهائیان از تولد تا بعد از مرگ مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و این قضیه جواز دفن دادن هم به یک روند تبدیل شده در ایران، همینطوری که در تبریز دیدیم که بسیاری از باهائیانی که در اونجا فوت میکنن خانواده‌شون اجازه خاک کردن اونها رو در تبریز ندارن و در بسیاری از مواقع مسئولین اونها رو بدون اجازه و رضایت خانواده به میان دواب میبرن. اون هم حدود 1.5-2 ساعت از شهر تبریز فاصله داره، اونجا اونها رو خاک میکنن. و این به این دلیل هست که دولت ایران سعی میکنه که هویت بهائیان رو محو بکنه. در قانون بهائی فردی که فوت کرده بیشتر از 1 ساعت از محلی که اونجا فوت کرده نباید منتقل بشه و مراسم دیگه هم هست، مانند اینکه بهائیان جسد رو در کفن میپیچن و در تابوت میگذارن و با تابوت به خاک میسپارن و مسئولین اصرار دارن که بهائیان با مراسم اسلامی عزیزانشون رو خاک بکنن اگر که میخوان در اون شهری که زندگی میکنن در اونجا خاک بشن. و سوی دیگه یکی از استدلالایی که مسئولین استفاده کردن این بود که شورای عالی امنیت ملی اخیراً مصوبه‌ای تنظیم کرده که در اون اعلام کرده که بهائیان در هر استان کشور تنها اجازه داشتن یک گورستان رو دارن و در استان کرمانشاه این گورستان در شهرستان قربه قرار داره، که البته باید این رو هم بگم که بر طبق قوانین ایران در محدوده هر شهری باید قبرستانی برای شهروندان مهیا بشه و بنابراین شهرداری شهر نمیتونه اجساد خارج از محدوده اون شهر رو برای تدوین بپذیره، که این نشون میده که در حقیقت مسئولین دولت ایران حتی بر علیه قوانین خودش عمل کرده و حتی قوانین خودش رو زیر پا میگذاره که بتونه از این طریق بهائیان رو سرکوب بکنه.
در پی فوت یک بهائی سنندجی نیروهای امنیتی مانع از خاکسپاری او در این شهر شدند. با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بهائیان ساکن سوئیس گفتگو میکردیم. و اما نوبت میرسه به شما ورزش دوستان گرامی، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در فاصله 12 روز مانده به آغاز 15مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، تیم‌های حاضر در این مسابقات در حال آمادگی خود هستند. هرچند هنوز تکلیف 2 تیم راه آهن و پیکان روشن نشده و معلوم نیست کدام یک از این 2 تیم در فصل جاری حضور دارند. تیم پرسپولیس در اردوی آمادگیش در ترکیه عصر شنبه به مصاف تیم امید ترینیداد و توباگو رفت و در پایان با 2 گل به پیروزی رسید. استقلال تهران هم قرار است روز دوشنبه فردا با پیکان بازی تدارکاتی برگزار کند. ذوب‌آهن اصفهان پدیده فصل گذشته و قهرمان جام حذفی هم 2 روز پیش از اردوی ترکیه بازگشت. یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن در گفتگو با سیما در مورد تأثیر بازی‌های تدارکاتی گفت:
بالاخره تیم جوانی داریم، تیم از لحاظ سنی خیلی آوردیم پایین، احتیاج به این هستش که این بچه‌ها صاحب تجربه بشن، بازی زیادی رو انجام بدن.
تیم‌های ملی والیبال صربستان و فرانسه با پیروزی مقابل آمریکا و لهستان به دیدار پایانی لیگ جهانی 2015 راه یافتند. در مرحله نهایی لیگ جهانی که در برزیل در حال پیگیری است، شنبه شب صربستان در یک نبرد نزدیک و نفسگیر 5 گیمه 3-2 آمریکا را مغلوب کرد و تیم شگفتی ساز فرانسه که از سطح 2 لیگ جهانی به مرحله نهایی رسید، اشک لهستان را درآورد و با همین نتیجه 3-2 حریف مدعی را از پیش رو برداشت. صربستان و فرانسه امشب فینال لیگ جهانی 2015 را برگزار خواهند کرد. و رقابت‌های تدارکاتی تیم‌های فوتبال باشگاهی اروپا روز شنبه پیگیری شد که طی چند نتیجه مهم در استرالیا در شهر ملبورن بازی تیم‌های رئال مادرید و آسروم پس از اینکه در 90 دقیقه وقت معمولی به تساوی بدون گل انجامید در ضربات پنالتی روم 7-6 به پیروزی رسید. این اولین باخت رئال مادرید با سرمربی جدیدش رافا بنیتس بود. در یک بازی دیگر در استرالیا منچستر سیتی با یک گل ملبورن سیتی را شکست داد و در شهر پکن در چین بایرن مونیخ 4-1 والنسیای اسپانیا را در هم کوبید. آرسنال هم در حالی که برای اولین بار پیتر چک دروازه‌بان سابق چلسی را درون دروازه داشت در سنگاپور 3-1 اورتون را شکست داد. بیشتر تیم‌های سرشناس اروپایی در حال برگزاری بازی‌های تدارکاتی پیش‌فصل در قاره‌های دیگر هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد یک شنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام میکنم به اون دسته از شنوندگانی که تازه به ما پیوستن. در این بخش برنامه هفتگی دیدگاه ها البته که بیشترین سهم رو داره، اما اجازه بدید که بپردازیم به خبرها، چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین اونا.
با سلام دوباره. دولت یونان به بانک‌های این کشور دستور داده است پس از 3 هفته از روز دوشنبه کار خود را از سر بگیرند، اما محدودیت برداشت پول از حساب‌ها همچنان باقی است. الکس سیپراس نخست وزیر یونان ساعتی پس از سوگند اعضای جدید کابینه‌اش دستور بازگشایی بانک‌ها را صادر کرد، اما سپرده‌گذاران همچنان نمی‌توانند بیشتر از 60 یورو در روز یا حداکثر 420 یورو در هفته از حساب‌هایشان بردارند. همچنین چک ها نیز نقد نخواهد شد و مشتریان بانک ها نمی توانند با کارت های خود در خارج از کشور از حسابشان پول نقد بردارند، بلکه تنها می توانند خرید کنند. مقام های عراق شمار کشته های حمله به یک بازارچه محلی در شمال بغداد را بیش از 115 نفر اعلام کردند. این حمله جمعه شب به دنبال انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در بازار شلوغی که به مناسبت عید فطر برپا شده بود در شهر خان بنی سعد در 30 کیلومتری شمال شرقی بغداد رخ داد و قربانیان اکثرا از میان شیعیان بودند. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. عربستان سعودی از بازداشت 431 نفر از اعضای یک شبکه مرتبط با گروه حکومت اسلامی خبر داد. در بیانیه وزارت کشور عربستان که روز شنبه انتشار یافت گفته شده که افراد بازداشت شده قصد انجام حملاتی به مساجد، نیروهای امنیتی و اماکن دیپلماتیک را داشتند. وزارت کشور عربستان زمان بازداشت افراد را هفته‌های اخیر اعلام کرده و گفته است که اکثر افراد بازداشتی شهروندان این کشور هستند، ولی در میان آنها افراد خارجی هم حضور دارند. این بیانیه همچنین تعداد از افراد بازداشتی را از عاملان حملات انتحاری اخیر به مساجد متعلق به شیعیان در منطقه قطیف اعلام کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای روز شنبه گفت ایران با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای و مسائل دو جانبه مذاکره‌ای ندارد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر در تهران اضافه کرد که گاهی در موارد استثنایی مثل مسئله هسته‌ای بر اساس مصلحت مذاکره کرده‌اند و باز هم مصادر مورد مسائل گفتگو خواهند کرد، اما سیاست ایران در مقابل آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگر از سخنانش گفت چه متن توافق هسته‌ای تصویب بشود چه نشود، اجازه هیچ گونه سوء استفاده از آن داده نخواهد شد. و از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست که با دقت مسائل کشور و مسائل ملی را در نظر بگیرند و افزود که ایران از حمایت دوستانش در منطقه در فلسطین، یمن، سوریه، عراق، بحرین و لبنان دست نخواهد کشید. یک هیئت بزرگ تجاری آلمانی به سفرسی وزیر اقتصاد این کشور زیگمار گابریل روز یکشنبه به تهران می‌رود. به گزارش از رویت پرس، این هیئت در سفر 3 روزش درباره بازگشت شرکت‌های آلمانی به بازار ایران گفتگو خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید. همون گونه که وعده دادم، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 20420-22-11-22-112. و پیش از رفتن به سراغ برنامه دیدگاه ها، شب خوبی براتون آرزو میکنم و اگر در پی شنیدن برنامه به بستر خواهید رفت، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز یکشنبه کم دغدغه براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بالاخره روز سه‌شنبه هفته گذشته پس از نزدیک 23 ماه مذاکرات پیاپی و نفسگیر، وزیران خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین اعلام کردند که بر سر برنامه هسته‌ای ایران به یک توافق جامع رسیدند. در این توافق کوشیده شده جلوی دستیابی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی در طولانی مدت گرفته شود. همچنین بنا شده اگر توافق به تایید کنگره نمایندگان آمریکا و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ایران برسد، از زمان اجرا آن دسته از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که خاص برنامه هسته‌ای ایران وضع شده، رفته رفته لغو شود. در هفته گذشته آمریکا کوشید نگرانی‌های عربستان سعودی را درباره مناسبات واشنگتن با ریاض پس از حصول توافق جامع هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 برطرف کند و روشن کند که این توافق سبب نخواهد شد مناسبات دیرینه آمریکا و عربستان متحول شود. روز پنجشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگو با عادل جوبر وزیر خارجه عربستان وعده داد که در روز 12 مرداد برابر با 3 اوت با همه اعضای شورای همکاری کشورهای خلیج فارس دیدار کند و به هر پرسشی پاسخ دهد. عادل جوبر پس از این گفتگو به ایران توصیه کرد سود اقتصادی حاصل از توافق را صرف مردم کند، نه آنچه او ماجراجویی در منطقه نامید. جدا از این، در هفته گذشته امارات متحده عربی از اعلام توافق میان ایران و 5 به علاوه 1 ابراز خوشنودی کرد. از سوی دیگر در همین روز اسرائیل شاهد بحث و جدل علنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و همتای بریتانیایی او فیلیپ هاموند بود در یک کنفرانس خبری در اسرائیل و در برابر خبرنگاران و مخاطبان رسانه‌ها. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده تعهدی به توافق حاصل شده میان ایران و 5 به علاوه 1 ندارد و آن را اشتباهی تاریخی خوانده، چرا که به گفته بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز پنجشنبه توافق پیش از تغییر رفتار و سیاست جمهوری اسلامی ایران در منطقه به دست آمده. فیلیپ هاموند کوشید به اسرائیل اطمینان دهد که نتیجه به اجرا گذاشتن توافق راستی آزمایی، بازرسی ممتد و مهار فعالیت‌های هسته‌ای محدود ایران است. انتقادات بنیامین نتانیاهو به توافق یاد شده از همان آغاز کنفرانس خبری پاسخ فیلیپ هاموند به او، واکنش بعدی نخست وزیر اسرائیل و پاسخ کوتاه آخر همتای بریتانیایی در طی کمتر از 14 دقیقه جای شکی برای اغلب ناظران باقی نگذاشت که در جلسه غیرعلنی بعدی و پس از آن هم بریتانیا، غرب و کشورهای 5 به علاوه 1 در قانع کردن اسرائیل با چالشی جدی روبرو خواهند بود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پرسش کلیدی از سه میهمان این هفته برنامه این است که آیا برطرف کردن نگرانی های عربستان سعودی برای ایران آسانتر از رفع نگرانی اسرائیل است یا نه؟ داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه های ایران در تهران. مهر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرتزلیای تل آویو. و منصور فرهنگ، نماینده اسبق ایران در سازمان ملل و استاد ارشد علوم سیاسی در نیویورک.
بحث درباره احتمال تفکیک یا عدم تفکیک مواضع اسرائیل و عربستان رو در برابر نتیجه توافق هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 اول با این گفته اسرائیل آغاز میکنیم که این توافق یک اشتباه تاریخیه. آقای بابند، این گفته و گفته های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس خبری و جلسه روز پنجشنبه با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در اسرائیل چه نتیجه ای میشه گرفت؟
یک توافق تاریخی صورت گرفته که با استقبال
جهانیان به زن غالب اکثر کشورهای جهان مواجه شده و در جهت تصویر و تایید صلح از لحاظ بین المللی و بازتابش هم برای منطقه به خصوص در دید طولانی، من بر این باورم که زمینه ساز تعدیلاتی در نگرش و مواضع کشورهای منطقه در جهت یک تلاش جدید به منظور بهبود روابط با ایران صورت خواهد گرفت.
خب حالا من میخوام ببینم که الان اسرائیل با این موضعی که گرفته کجا وایساده؟
تایید همون موضع قبلیست. هر کشوری مجاز بر اساس ارزیابی‌های خاص خودش موضعی رو اتخاذ میکنه. موضع ایشون کاملا مشخص از قبل اعلام شده و در حال حاضر هم استمرار همون خط مشی.
آقای نتانیاهو همچنین گفته که چاره حمله نظامی نیست و اما یه توافقی میتونه صورت بگیره که به تغییر رفتار ایران بیانجام قبل از این رفع تحریم ها. آیا این بخشی که مربوط به تاکیده که حمله نظامی چاره نیست باید یه تغییری تلقیش کرد یا اینکه باز اینم در ادامه مواضع سابقه؟
مسئله این که اولویت پیدا کرده در سطح منطقه مسئله تکنولوژی هسته‌ای بوده و بنابراین تمام هم و غم دولت‌های زیربط و زیمتحل در جهت حل مسالمت آمیز این مسئله بوده. من فکر می‌کنم تجارب چند سال اخیر در منطقه، در افغانستان، در عراق، به اضافه هر آنچه که در منطقه ما اتفاق افتاده، یعنی تشدد و تخریب و ویرانی رو حاکم کرده، اقتصادی این خرد سیاسی برای این نکته تاکید داشته است که باید یک خط مشی، یک استراتژی نرم افزاری انتخاب بشه برای حل معضلاتی که جامعه بین المللی مواجه است و بنابراین سعی شده، یعنی با بسیج افکار عمومی جهانی و 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان، 5 عضو به عنوان نماینده جامعه بین المللی در قبال این موضوع خاص خط مشی رو اتخاذ کردند و بنابراین برای حل این مسئله که اولویت پیدا کرده بود مذاکرات سازنده با حسن نیت انجام گرفته و آنچه هم که تحقق پیدا کرده در جهت خیر و مصلحت جامعه بین‌المللی بوده و در حتی در یک دید طولانی بازتاب مثبتش برای مدد ما هم دفع خواهد.
آقای جاودانفر، دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده که این کشور خود رو متعهد به قبول این توافق جامع میان ایران و 5+1 نمیدونه. این گفته در عمل برای شما که مواضع رو از داخل تعقیب میکنید به چه معناست؟
در اسرائیل یک فرضیه وجود داره که یکی از دلایلی که آقای نتانیاهو این همه چند سال تهدید میکرد که اسرائیل میتونه به گزینه نظامی متوسل بشه این بوده که میخواد کشورهای اروپایی رو مجبورشون بکنه، بعد میگن به مرگ گرفتن تا به تب راضی بشن، که بهشون میگه خب اگر شما تحریمات خیلی جدی علیه ایران اعمال نکنید ما حمله میکنیم. حالا یکی از دلایل که آقای نتانیاهو گفته که دولت اسرائیل پایبند نیست به یه همچین قرارداد این هستش که به نظر من اولا ایشون میخواد به رهبران و مسئولین ارشد جمهوری اسلامی ایران تذکر بفرسته که اگر اونها پایبند به توافق با آقای اوباما نباشند اسرائیل میتونه دوباره مثلا فرضاً متوسل بشه به گزینه نظامی. و به نظر من یک دلیل دیگه هم وجود داره که در داخل اسرائیل اکثر مردم اسرائیل بسیار شک دارند به این توافق اخیر. آقای نتانیاهو از اون مسئله سوء استفاده میکنه برای دلایل داخلی، روش مانور میده، چون مشکلات دیگری در اسرائیل هم داریم، ایران تنها مشکل ما نیستش، برنامه اتمی ایران. و به نظر میاد که نتانیاهو نگران هستش که خب اگه این مسئله ایران حل بشه دیگه در آینده باید چه کار بکنه و فکر میکنم آقای نتانیاهو میخواد از این مسئله استفاده بکنه که تا روز آخری که آقای اوباما در دفتر ریاست جمهوری آمریکا هستش از این مسئله استفاده بکنه، آقای اوباما رو منزوی بکنه و حزب دموکرات رو منزوی بکنه، که چون آقای نتانیاهو رهبر حزب لیکود هستش که معادل حزب جمهوری خواه آمریکا هستش، اینا هیچ وقت با دموکرات‌ها بهشون توی جوب نرفته و یکی از بزرگترین حامیان آقای نتانیاهو در آمریکا آقای شلدون ادلسون که یک میلیاردر یهودی آمریکایی تبار هستن، ایشون هم بسیار به مواضع جمهوری خواه ها نزدیک هستن، با اونها سالها میلیون ها میلیون به حزب جمهوری خواه آمریکا کمک میکنن.
آقای فرهنگ، بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خطاب به فیلیپ هاموند دلیل اصلی خورده گرفتن به توافق هسته 5+1 رو همطور که گفتم این دونست که 5+1 در این توافق ایران رو متحد به تغییر رفتار یا سیاستهاش در خاورمیانه نکرده. آقای هاموند هم جوابی دادن نظیر اون صحبتی که آقای باوند کردن که از اول قرار بود این توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران باشه، نه درباره ابعاد متعدد سیاست خارجی ایران و ایراداتی که غرب بهش داره و اسرائیل بهش داره. مختصات اسرائیل در برابر توافق هسته‌ای ایران و 5+1 از نظر شما چیه؟
واقعیت امر اینه که مخالفت اسرائیل و عربستان سعودی با این تفاهم این نیست که ایران ممکنه به غنی‌سازی اورانیوم در اون حدی بالقوه پیش بره که بتونه بمب بسازه. برای اینکه اگر واقعا نگرانیشون این بود، باید خیلی خوشنود باشن که بر مبنای توافقنامه 159 صفحه‌ای که به تایید طرفین تا حالا رسیده، حداقل تا 10 سال دیگه ایران چنین توانایی رو کسب نخواهد کرد. نگرانی اصلی اسرائیل و عربستان سعودی که به هیچ وجه دلایل همانند ندارند اینه که مبادا جناح اصلاح طلب در ایران قادر باشه که روابط کشور رو با جهان به سوی عادی سازی پیش ببره و وارد داد و ستدهای بانکی و مالی با کشورهای غربی بشه و ایران رو به عنوان خطر اصلی صلح و امنیت منطقه که امروز به هر حال در ذهنیت دولت اسرائیل و یا بخش قابل توجهی از آمریکایی‌ها وجود داره این رو حل بکنه و مشکل اساسی خاورمیانه رو که در واقع اشغال سرزمین‌های فلسطینی است و یا جنایاتی که داعش و غیر ذالک داریم که اینا حاشیه نشین بشن و ایران همونطور که نتانیاهو میگه خطر ایران ده ها برابر بیشتر از خطر داعش. اسرائیل میخواد که ایران به عنوان بزرگترین و خطرناکترین دشمن غرب باقی بمونه تا اینکه این سیستم شپ آپارتادی که اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین درست کرده و اسرائیل کشوری است که دولت کنونی اسرائیل توسعه طلبه و با صلح از بیخ و بن مخالفه، برای اینکه بتونه به این روش ادامه بده میخواد دشمن بزرگتری در منطقه وجود داشته باشه که بعد توجه دنیای غرب و خصوصا آمریکا رو جلب بکنه. عربستان سعودی که سوال بعد ممکنه پیش بیاد نیتی کاملا متفاوت و مسئله دیگری در پیش داره.
پس بذارین اونو بعدن بحث کنیم. ضمناً آقای جاودانفر بعدن در نوبت خودشون اگه خواستن واکنش نشون بدن به تفسیر شما.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
سوال در مورد عربستان رو از آقای باوند شروع بکنم. روز پنجشنبه عادل جوبر وزیر خارجه عربستان پس از گفتگو با جان کری همتای آمریکاییش از سوی پیشنهاد کرده ایران سود اقتصادی حاصل از توافق هسته‌ای رو صرف توسعه کشور و ملت کنه، نه صرف ماجراجویی در منطقه، و سوی دیگه هشدار داده که در صورت ایجاد فتنه در منطقه با ایران قاطعانه برخورد خواهد شد. آیا بر اساس این جملات آقای باوند و استقبال امارات متحده عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس از توافق هسته‌ای میشه تفکیک قائل شد میان مواضع عربستان و اسرائیل در برابر این توافق؟
بله، ببینید، مسئله اسرائیل یه مسئله استراتژیکه. اسرائیل تمام هم مقامش این است که وضع موجود رو حفظ کنه، یعنی از ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی جلوگیری کنه، سیاست تأخیر و تعلل رو در پیش بگیره و برای منظور نیاز داره که رویدادهای دیگری و مسائل دیگری رو بهانه قرار بده و عطف توجه رو از رسیدگی یا حل این مسئله منحرف کنه و به عنوان ایجاد خطر جدید در منطقه توجه برخی از کشورهای منطقه هم در این راستا سوق بده. مسئله عربستان یه جنبه به نظر من محدود و تکتیکی داره، به خصوص بعد از اینکه واکنش اکثریت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با توافق حاصل مثبت بوده، عربستان فرام هست که تدریجا تعدید مواضع خودش رو در پیش بگیره و به همین دلیل برام اولین تعدیدی که حاصل شده این است که از درآمد حاصله صرفا صرف به مسائل و مشکلات درونی بشه. این خب خیلی طبیعی، هر کشوری در درجه اول نیازمندی های خودش رو تأمین میکنه که اگر چنین نباشد اونها خط مش دیگری رو اتخاذ خواهند کرد. ولی من بر این باورم عربستان سعودی در آینده نزدیک فراتر از آنچه که اعلام کرده موضع خودش رو تعدیل خواهد کرد، زیرا خرد سیاسی اینجا به اقتضا میکنه که با واقعیت های پیش آمده راه همسویی رو در پیش بگیره و به نفع عربستان هم تو واقعیت جغرافیایی رو که نمیشود عوض کرد و جایگاه ایران در منطقه یک واقعیتی است که من فکر میکنم جامعه بین المللی که از لحاظ اکونومی و ژئوپلیتیک به رسمیت شناخته و به خصوص در نوای شرایط آشفته و بحرانی منطقه بیش از پیش نگاه جهان غرب قدرت‌های فرامنطقه‌ای در رابطه ساماندهی مسائل خاورمیانه در یک مبانی جدیدی شکل گرفته. عربستان استشمام کرده این واقعیته. مسائل و منافعش من بر این باورم دیر یا زود در این جهت خواهد بود که راه گفتگوی سازنده با ایران رو در پیش بگیره که نهایتا به نفع هر دو کشور و به نفع منطقه هم خواهد بود.
آقای جاودانفر، اول یه واکنشی اگه خواستید نشون بدید به اون نوع تفسیری که آقای فرهنگ یا آقای باوند دارن در باره نقش اسرائیل در قبال توافق هسته‌ای که چقدر با نظر شما مشابهه یا فرق داره؟
در این شکی وجود نداره که آقای نتانیاهو نمیخواد که کشور فلسطین تأسیس بشه و خودش هم اتفاقا قبل از انتخابات گفت اگر من انتخاب بشم کشور فلسطین هیچ وقت تأسیس نخواهد شد. ولی من با گفتار ایشون در مورد اینکه اسرائیل آپارتاید هستش من مخالف هستم. ما در کشور اسرائیل وزیر عرب داشتیم، الان نداریم. قاضی عرب داریم. عرب اسرائیلی در کشور ما از حقوق‌های برابری برخوردار هستن. بله فلسطینی‌ها نیستن. بله یک قومیت دیگه هستن و میشه گفت تبعیض، ولی نمیشه گفت آپارتاید، چون آپارتاید اگر اونها شهروند اسرائیل بودن و این تبعیض‌هایی که ما برای فلسطینی‌ها قائل هستیم براشون قائل می‌شدیم، اون وقت میشد گفت آپارتاید. ولی بالاخره آقای فرهنگ، اگه من میتونم دیدگاه شما رو یک زاویه دیگر اگه اجازه بدید بهش اضافه بکنم، یه سوال باز کرد که خب چرا پس اپوزیسیون اسرائیل با این توافق مخالف هستش. خب ببینید، وقتی که یک ملت 6 سال یک کشور بیگانه، یعنی مثلا ما با فلسطینی ها که هر دو گناهکار هستیم، بین ما فلسطینی ها هستش، ایران کشور بیگانه ای هستش، دولتش البته که اومده تو این کار دخالت کرده و شهروندان ما رو کشته و هر سال روز قدس برپا میکنه، آرزو میکنه که این کشور از بین بره، واسه رفتار جمهوری اسلامی ایران رو در قبال اسرائیل اون هم واسه در نظر گرفت برای یک تحلیل کامل تری.
بسیار خوب، حالا شما تفکیک میبینید میان مواضع عربستان و اسرائیل در برابر توافق هسته‌ای یا نه، با توجه به اینکه عربستان سعودی دست کم نگرانی گفته‌هایی مثل حذف کشور و اتباع خود رو از نقشه جهان که بهش اشاره کردین نداره؟
ببینید، فرق اسرائیل با عربستان این هستش که اسرائیل، آقای نتانیاهو واضحاً علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه، عربستان صحبت میکنه، ولی از پشت پرده تا الان صدها میلیون دلار خرج کرده ضد مواضع جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در آمریکا. نظر شخصی من البته ازش نمیدونم، مثلا در آمریکا که شما میبینید گروهایی که ضد جمهوری اسلامی هستن همه میگن ایپک، این درست نیستش. عربستان سعودی اونجا هم فعال هستش. ببینید، برای همه واضح هستش که آقای روحانی میخواد وضع بهتر بشه، روابط بهتر بشه، ولی مثلا اینجا هستش که آیا آقای روحانی قدرت دارن که مواضع جمهوری اسلامی ایران رو در قبال عربستان عوض بکنن؟ به نظر من نه، گروهای قوی تری هستن و تا وقتی که کسانی مثل آقای دکتر محسن رضایی اخیراً گفتن در ماه جون که ایران میتونه عربستان رو در مدت کوتاهی به عصر حجر بازگردونه، تا وقتی که اینجور اظهاراتی ما از مقامات ارشد میشنویم، به نظر من اینکه روابط ایران و عربستان بهتر بشه احتمال زیاد نیست.
آقای فرهنگ، واکنش شما خیلی کوتاه به گفته های آقای جاودانفر در مورد اون مسئله تبعیض یا آپارتاید و همچنین تمایزی که قائل میشن در مورد موضع خاص ایران در مورد اسرائیل.
اولا من فکر میکنم که بین موضع بنده و موضع آقای جاودانفر اختلاف اساسی وجود نداره. من به هیچ وجه نگفتم که عرب های تابعی اسرائیل اونها در سیستم آپارتاید زندگی میکنن. گفتم در سرزمین های اشغالی، یعنی 4.5 میلیون فلسطینی که در سرزمین‌های اشغالی، من حتی نوار غزه رم به عنوان یک سرزمین اشغالی بهش نگاه می‌کنم، همونطور که از نظر حقوقی و تحلیل‌های بین‌المللی نگاه، در اونجاست که اسرائیل سیستم آپارتاید داره. و دوم اینکه آقای جابدنتر کاملا درست میگه که تهدیدات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در 36-7 سال گذشته، خصوصا تهدید کردن مردمی که 2000 سال در دنیا تحت ستم بودن به مرگ و نابودی، کاملا در اونها احساس نگرانی ایجاد میکنه، تا جایی که حتی نیروهای چپ، حتی نیروهای طرفدار صلح در برابر افکار عمومی گرفتار مشکل میشن. ببینید، دست راستی های مذهبی و ناسیونالیست های تندرو در اسرائیل با امامان جمعه و عناصر نظامی و امنیتی ایران وجوه مشترک دارن و نتانیاهو چقدر خوب و فرصت طلبانه از این تهدیدات وحشیانی و ضد عقلانیت ایران علیه موجودیت اسرائیل استفاده کرد در انتخابات گذشته.
آقای فرهنگ، حالا تفاوت کیفی میان برخورد عربستان و اسرائیل به توافق هسته‌ای به چشم شما میخوره یا نه؟
به هیچ وجه فرق میکنه با هم. عربستان سعودی تمام مشکلات خاورمیانه رو در چارچوب جنگ سرد بین شیعه و سنی میبینه، که این جنگ سرد در یمن خصوصا به جنگ گرم تبدیل شده. و در این رابطه هم عربستان سعودی در واقع یک واقعیت رو داره بیان میکنه، به این معنا که ایران مسئول اصلی این تقابله. از آغاز جمهوری اسلامی خمینی اومد در گروه های شیعه کشورهای عربی میخواست نفوذ بکنه، و از اونجایی که این گروه های شیعه برای تبعیض قرار گرفته بودن، اینها به عنوان شهروندان درجه چه در عربستان سعودی، چه در کشورهای عربی خلیج فارس، چه در بحرین، آسیب پذیر بودن و مسئله ایران براشون جذابیت داشت. از این طریق ایران وارد مسئله شد. امروز کاری که گروه های شیعه که تربیت شده و مسلح شده به وسیله ایران هستند، ببینیم در عراق چه میکنن. این پاکسازی و جنایاتی که در عراق شد، 4 میلیون سنی عراقی آواره شدن، ایران در این نقش اساسی داشت. سنی های ایران در کشور خود ایران حق داشتن یک مسجد ندارند. ای کاش صحبت آقای باوند صحیح بود، که اگر اینها میخواستن در چارچوب منافع ملی هر کشور، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت مردم فکر بکنن، خیلی راحت میباید بفیدن با هم بسازن. ولی واقعیت ماهیت رژیم ایران، ماهیت رژیم عربستان سعودی، نفی و نقض توجه به منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران. مردم ایران خواهان عقلانیت و روابط عادی با دنیا هستند و حتی در درون خود رژیم به یک دوراهی رسیدن. این امید به وجود اومده که از این دوراهی بتونه راه عقلانیت رو برگزینه.
آقای باوند، بر اساس تجارب قبلی هیئت‌های مذاکره کننده ایران، واکنش ایران و عربستان و اسرائیل با هم دیگه مشابهه، یا اینکه دو تا واکنش متفاوت نسبت به این دو کشور اتخاذ خواهد شد؟ اگه خواستید واکنشی هم به گفته های آقای فرهنگ نشون بدید، در همین جنبندیتون میتونید اشاره کنید.
بله، ارزیابی با توجه به آنچه که روی داده و اتفاق افتاده، خب طبیعی است که موضع‌گیری هایی که اتخاذ شده نزدیک به همه، یعنی یه خط مشی مشترکیه. ولی همونطوری که ابتدا اشاره کردم، مسئله اسرائیل یه نگاه استراتژیک منطقه‌ایه و بنابراین سعی میکنه از هر رویداد استفاده بهینه بکنه در جهت اون اهداف مورد نظر خودش. در مورد عربستان، من فکر میکنم عربستان با یه استیصال سیاسی روبرو شده. بسیاری از انتظارات و خواستا و درخواستاش تحقق پیدا نکرده در منطقه. از یک طرف یه قدرت فرامنطقه‌ای بران شده که استراتژی مسلطش رو به دیگر نقاط جهان، خاورمیانه و آسیا جنوبی شرقی منتقل کنه. وابستگی انرژیش روز روز کمتر شده، حتی تبدیل به قدرت صادر کننده شده. انتظاراتی که از واکنش نسبت به حوادث منطقه به خصوص در مورد سوریه مد نظر بوده تحقق پیدا نکرده. در حقیقت تمام ارزیابی ها و برنامه ریزی ها با ناخواهجامی و ناکامی مواجه شده.
منتها سوال من اینه که دولت ایران با هر کدوم از اینا، اسرائیل و عربستان، مشابه برخورد میکنه یا نوع برخوردش با این دو تا فرق؟
نه اصلا. همطور که عرض کردم، در مورد عربستان دولت ایران بارها اعلام کرده که همواره بران است که با کشورهای همسایه روابط حسن و سازنده داشته باشه، و من فکر میکنم در آینده نزدیک
مذاکرات بسیار جدیتری شکل خواهد گرفت. ولی در هر حال خط مشی که عربستان اتخاذ کرده و من بر این باورم که دیر یا زود عربستان تعدیل خواهد کرد، این به اصطلاح موضعی که اتخاذ کرده بوده و حتی پیام گفتگوی سازمان از سوی عربستان من فکر میکنم در آینده نزدیک منتقل خواهد شد.
متن و فایل کامل صوتی این برنامه با دو پرسش دیگر به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای داوود هرمیداس باوند، آقای منصور فرهنگ و آقای میهر جاودانفر و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800